ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 28 دی ماه سال 1396 18 ژانویه سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که 30 دقیقه خواهد بود. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه حمایت‌های ملت ایران از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای اسماعیل هنیه، در این نامه با اشاره به آنچه ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت فلسطین توصیف کرد، نوشت که از دیگر اهداف استکبار پایان دادن به مبارزه علیه اسرائیل است. اسرائیل، آمریکا و شمالی از کشورهای جهان حمایت تهران از گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را حمایت از تروریسم می‌نامند. در مقابل تهران آنها را جنبش رهایی بخش اسلامی توصیف می‌کند. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان ایران از عملی نشدن وعده‌ها به کسبه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و گفت که پس از یک سال هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است. مجتبی درودیان روز پنجشنبه در نشستی خبری که به مناسبت سالگرد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو برگزار شد گفت هنوز بسیاری از کسبه این ساختمان نتوانستند دوباره روی پای خود بایستند. به گفته وی، بانک رفاه قرار بود به کسبه آسیب دیده پلاسکو وامی به ارزش 300 میلیون تومان پرداخت کند، اما به گفته او از 120 کسبه آسیب دیده پلاسکو تا کنون فقط یک نفر موفق به دریافت آن شده است. مجتمع تجاری پلاسکو در ساختمان در واقع در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی سال گذشته در پی آتش‌سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش نشان و 6 تن از کارکنان این ساختمان کشته شدند. در خبر دیگر، گروه حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه مسئولیت دو حمله انتحاری در میدان طیران بغداد را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 38 نفر کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، گروه داعش هدف از این حملات را کشتن شیعیان در میدان طیران بغداد اعلام کرده است. در این انفجار بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. به گفته وزارت کشور عراق، این دو حمله انتحاری روز دوشنبه ساعت 7 صبح و همزمان با جمع شدن کارگران در میدان طیران صورت گرفته بود. داعش در بیانیه دیگری همچنین مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شمال بغداد را بر عهده گرفته است. به گفته مقامات عراقی، در این حمله 10 نفر کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. حملاتی این چنین پس از بازپسگیری تصرفات داعش در عراق در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش داشته است. با این حال مقامات عراقی هشدار دادند که داعش در واقع هنوز می‌تواند تحرکات ایزایی داشته باشد. همچنان در عراق، سفارت آمریکا در بغداد روز پنجشنبه در بیانیه ضمن انتقاد از تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس عراق از برگزاری آن در تاریخی مشخص که مشخص شد اعلام شده حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه سفارت آمریکا آمده است به تعویق انداختن انتخابات سابقه خطرناک ایجاد می‌کند، به قانون اساسی ضربه می‌زند و به توسعه درازمدت در عراق آسیب خواهد زد. این بیانیه همزمان با گردهمایی نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری درباره برگزاری به موقع انتخابات یا تأخیر در انجام آن منتشر شده است. دلیل طرح تأخیر در برگزاری انتخابات، ایجاد فرصت برای مردمی اعلام شده است که در چند سال گذشته به دلیل جنگ و ناآرامی آواره شدند. موافقان طرح میگویند که این اقدام به این مردم فرصت میدهد به مناطق خود بازگشته و رأی خود را به صندوق بیاندازند. بر پایه این گزارش، بیشتر نامزدهای سنی مذهب خواستارند که انتخابات در ماه دسامبر سال 2018 یعنی 11 ماه دیگر برگزار شود. هانا
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی میشنیدید، از تازه‌ترین‌های جهان خبر. اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم میتونید خبرهای بیشتر رو مطالعه کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بخشی از این مجله شبانگاهی به موضوعات مرتبط با حقوق بشر در ایران اختصاص دارد. گفتگویی با یک محقق دیدبان حقوق بشر خواهید شنید درباره گزارش سالانه این نهاد. مروری بر تازه‌ترین خبرها از بازداشت شدگان رخدادهای اخیر در ایران دارید. قسمتی دیگر از رشته برنامه ملاقات رو خواهید شنید. در همین حال از رونمایی از یک قرآن طلایی در ایران خواهیم گفت. همراه ما بمانید تا 10:30 شب در ایران تا درباره این موضوعات بشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران در سال گذشته میلادی سابقه بدی از سرکوب و خشونت بر جا گذاشته. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرران در آمریکاست، در گزارش سالانه خود درباره کشورهای جهان در زمینه نقض حقوق بشر در ایران به احضار، آزار و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق صنفی و فعالان دنیای مجازی اشاره کرده. همچنین احکام طولانی مدت برای کنشگران مدنی و ایرانیان با تابعیت دوگانه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده در این گزارش 643 صفحه‌ای. در این باره گفتگوی داشتیم با تارا سپهریفر از محققان دیدبان حقوق بشر در آمریکا و ابتدا درباره زمانبندی این گزارش و رخدادهای اخیر در ایران پرسیدیم. تارا سپهریفر،
گزارش های ما چون به یک پروسه خیلی طولانی نوشته ویرایش و در نهایت نهایی میشه، این گزارش قبل از وقوع اتفاقات اخیر در ایران نوشته شده. به همین دلیل این گزارش به طور مشخص حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در حوادث اخیر رو شامل نمیشه. اما اگر شما به متن گزارش نگاه بکنید، مشکلاتی که اشاره شده و در واقع رویه های نقض حقوق بشر که سالیان طولانی در ایران پابرجا بوده، در نهایت شباهت های بین اون و اتفاقاتی که در حوادث اخیر رخ داد و برخوردی که دولت ایران با این حوادث داشت رو شما میتونید بین شباهت های پیدا بکنید.
خانم لی ویتسن، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، وقتی که این گزارش منتشر شد در بیانیه در این زمینه درباره ایران مشخصا گفته که این حوادث اخیر نشون داد که ایران آنچنان تمایلی به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران نداره. چه مشخصه هایی در این گزارش دیدبان حقوق بشر میپردازه به مسائل نقض حقوق بشر مشخصا؟
درسته. ببینید، نتیجه گیری ما در این گزارش اینه که بسیاری از نهادهای غیر انتخابی در ایران و نهادهایی که در واقع قضایی و امنیتی هستند مسئول نقض بیشتر حقوق بشر به خصوص در زمینه آزادی های بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، برگزاری دادگاه عادلانه، منع شکنجه، برخورداری متهمین از کلیه حقوقشون، آزادی های مذهبی، آزادی مشارکت در سرنوشت سیاسی هستند. اما پدیده دیگه‌ای که مشاهده میشه اینه که مسئولین دیگری که به خصوص اونهایی که از نهادهای انتخابی و توسط رأی مردم به این مسئولیت برگزیده میشند، علارغم وعده‌هایی که در موقع انتخابات به رأی دهنده ها میدن و علارغم اینکه در بسیاری از موارد اختلاف نظرشون رو با برخی از این رویه ها آشکار میکنن، در عمل اقدامی برای تغییر این رویه بر نمیدارن و در واقع گفته های خانم ویتسون اشاره به این مسئله داره که وقتی کسی در مسئولیت تصمیم گیری قرار داره، اگر برای نقض جدی حقوق بشر، برای جلوگیری ازش اقدام نکنه، اون هم در نقض حقوق بشر مسئوله، حتی اگر مستقیما عامل اتفاق افتادن برخی از این اتفاقات نباشه.
سوال دیگه هم درباره یک به نوعی روزنه امید در گزارش دیدبان حقوق بشر در زمینه ایران هست و اون بخش اعدام هاست و اعدام های مرتبط با مواد مخدر که حال بخشی از اونها متوقف شده. ارزیابیتون رو میخوام از این رخداد که صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور اجرای اون رو در روزهای گذشته داده بدونم.
بله، بعد از سالیان طولانی که ایران در صدر کشورهایی که افراد رو به خاطر جرائم غیر خشن که جرائم مربوط به مواد مخدر هم جز اونها هستش اعدام میکنند بوده، این یک اقدام در راستای مثبت ارزیابی میشه. درسته که این اقدام کافی نیست و متاسفانه کلن مجازات اعدام رو در زمینه مواد مخدر ملغا نمی کنه و هنوز یک سری حداقل وزنی رو در قانون نگه می داره، اما با توجه به تخمین مسئولین و گفته های نماینده های مجلس، اگر این قانون به صورت کامل اجرا بشه می تونه از تعداد بالای اعدام ها در ایران تا حد زیادی بکاهه و بسیاری از افرادی رو که سالها در انتظار این مجازات غیر انسانی هستند نجات بده. و من فکر میکنم این اقدام که توسط مجلس انجام شد و با همراهی بقیه نهادها و قوه قضاییه در نهایت، درسته که در حدی که سازمانهای حقوق بشر انتظار داشتن به سر انجام نرسید، ولی در نهایت این تغییر حاصل شد، نشون میده که اگر اراده‌ای باشه میشه مشکلات جدی حقوق بشر رو بهش پرداخت و تغییری ایجاد کرد.
تارا سپهری‌فر از محققان دیدبان حقوق بشر. اما نزدیک به 2 هفته از آرام شدن التهاب‌ها و اعتراضات در ده‌ها شهر ایران می‌گذره، اما موج نگرانی‌ها در مورد بازداشتی‌ها و رقم خوردن کهریزک دیگر هر روز بیش از پیش اوج می‌گیره. سمیرا قرایی همکارم در گزارشی نگاهی داره به تازه‌ترین اخبار مربوط به حوادث پس از نارامی‌های اخیر در ایران.
خیابان‌های ایران در حالی از حضور معترضان و تظاهرات کنندگان خالی شده که زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در هفته‌های اخیر میزبان تعداد زیادی از این معترضان شدند. وضعیت بسیاری از افراد دستگیر شده نامشخص است. کجا نگهداری می‌شوند؟ اتهامشان چیست؟ در کدام دادگاه صالح تفهیم اتهام شدند و آیا حق دسترسی به وکیل را دارند؟ ده ها سوال نظیر این همچنان بی جواب است. روز یکشنبه هفته جاری محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه دستگیری افراد در جریان آنچه به زبان جمهوری اسلامی اغتشاشات نامیده می شود را بدیهی جلوه داده بود و گفته بود با این حال ممکن است بین این افراد تعدادی هم فریب خورده باشند، کم گناه و کم سن و سال باشند و قوه قضاییه به نیروهای قضایی و دادستانها دستور داده تا این افراد را هرچه سریع‌تر از باقی پالایش کرده و آزاد کند. سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود در پی این تصمیم عده‌ای کثیری بیان که به دادسرا فرستاده شوند آزاد شدند و عده‌ای هم پس از ارسال به دادسرا با وثیقه‌های پایین آزاد شدند. محسنی ری گفته بود تا بعد از ظهر یک شنبه مجموع بازداشتی‌های تهران 55 نفر بوده است. علیرضا آوایی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت تاکید کرده بود که افراد با انگیزه‌های متفاوت در اعتراضات شرکت کردند و باید در زمان بازداشت هم با آنها به اشکال متفاوتی برخورد کرد. وزیر دادگستری تعداد کل بازداشتی‌های فعلی در ایران را کمتر از 100 نفر اعلام کرده است. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران هم روز چهارشنبه در اصفهان مدعی شده است که تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان آزاد شدند و تنها عاملان و محرکان اصلی اند که به گفته وی با قدرت و قوت دستگیر شدند و به مقام‌های قضایی تحویل داده شدند. پس آنطور که از صحبت‌های مقام‌های مسئول برمی‌آید، افرادی که مرتکب جرایم کمتری شدند و به گفته مسئولان با فریب فضای مسموم مجازی دست به اعتراض زدند، آزاد شدند و حال افرادی که جرایم سنگین تری دارند همچنان در بازداشت به سر میبرند. همین مسئله موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر شده که نمیدانند در زندانها با این افراد چگونه برخورد میشود. آمار کشته شدگان در جریان بازجویی که دو تن از آنها تایید شده است، یعنی وحید حیدری در عراق و سینا قنبری در زندان اوین در تهران، به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. همچنین گفته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس مبنی بر اینکه به زندانیان قرص داده می‌شود، نکته دیگری است که حتی نمایندگان مجلس را به پیگیری پرونده بازداشتی‌ها و نامه‌نگاری واداشته است. جمهوری اسلامی در هر دو مورد مرگ تایید شده در زندان افراد را معتاد و حامل مواد مخدر جلوه داده است. در مورد مرگ وحید حیدری که در عراق اتفاق افتاد گفته شد که وی 10 گرم هروئین به همراه داشته، که البته بعدتر محمد نجفی وکیل دادگستری ساکن عراق در گفتگو با کمپین حقوق بشر اعلام کرد که وی جوانی ساده از روستای شازند بوده که در روز دوم اعتراضات در عراق دستگیر شده است. همین وکیل دادگستری محمد نجفی روز 25 دی در مقابل خانه‌اش در عراق بازداشت شد. اما گذشته از بازداشت‌هایی که حین اعتراضات رخ داد، همچنان افراد جدیدی به لیست بازداشتی‌ها اضافه می‌شود. محمد مهدوی فر، فعال مدنی و شاعر که اهل آران بیدگل در استان اصفهان است، یکی از دستگیر شدگان اخیر است. آقای مهدوی فر روز یکشنبه 24 دی و در جریان سفری به مشهد دستگیر شد و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. دانشجویان هم یکی دیگر از گروه‌های هدف در دستگیری‌های مربوط به نارامی‌های اخیر بودند. به گفته محمود صادقی نماینده‌ای که فعالانه امور مربوط به بازداشتی‌ها و کشته شدگان نارامی‌ها پیگیری میکند، مجموعاً 90 دانشجو در سراسر ایران در جریان نارامی‌ها دستگیر شدند. روز سه‌شنبه رسانه‌ها اعلام کردند که لیلا حسین‌زاده دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به قید وثیقه آزاد شده و به خانه بازگشته است. همچنین سهیل آقازاده دیگر دانشجوی بازداشتی هم روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شد. علی‌رغم آزادی این دو دانشجو، همچنان از وضعیت دانشجویان دیگر نظیر مهدی توپچی، محسن حق‌شناس و احسان محمدی اطلاعی در دست نیست.
سمیرا قرایی از تازه ترین اخبار مرتبط با حوادث پس از نارامی های اخیر در ایران گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
22:17 دقیقه است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز گذشته رسانه‌های ایران از رونمایی یک کشتی قرآنی در استان قم خبر دادند که از طلا ساخته شده است. این اثر که توسط نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در قم رونمایی شد، قرار است در نهایت به حرم امام سوم شیعیان اهدا شود. اعلام این خبر با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که اغلب از ساخت چنین اثری انتقاد کردند. در این باره همکارم بابک غفوری‌آذر با محمد جواد اکبرین دین‌پژوه ساکن فرانسه گفتگو کرده و از او پرسیده ساخت این گونه مظاهر مذهبی پر زرق و برق چه میزان ریشه در روایات یا مستندات دینی دارد.
به نظرم سراغش رو نباید در متون دینی گرفت، باید تو فرهنگ ما نگاه کرد و توی تاریخ نگاه کرد. این که فرهنگ، عقیده یا واقعی تبدیل به نمادهای هنری بشه، در صنایع دستی یا در معماری خودش رو نشون بده، ما در تاریخ داشتیم، در مذاهب مختلف، در آیین‌های مختلف، در شرایع مختلف داشتیم. تا اینجای کار عجیب نیست. اون چیزی که باید توجه ما رو جلب کنه این است که چرا چنین کاری در این شرایط این مقدار حساسیت برانگیزه و در واقع نقدها آیا به این است که چرا مثلا یک موضوع دینی رو تبدیل به یک نماد هنریش کردید یا اینکه چقدر اولویت براش قائلید. یعنی این سوالی است که به نظرم در افکار عمومی وجود داره و نمیتونن بپذیرن که در شرایط کنونی که جامعه ما به شدت دچار بحران اقتصادی هست و مسئولش رو یک حکومت دینی میدونه، اون وقت در چنین شرایطی مثلا میرن به سراغ چنین نمادهایی یا چنین هزینه هایی رو در واقع میکنند. این اولویت هست که سوال اصلی منتقدان هست بگمانم.
آیا توصیه های از سوی امامان شیعه یا پیامبر اسلام نسبت به ساخت این گونه وسایل مطرح شده؟
طبیعتا نه، یعنی این حاصل فرهنگ عمومی است. مثلا آیا نمادهایی که ما در معماری یا صنایع دستی یا در مجسمه سازی مثلا در مسیحیت میبینیم یا در اسلام، چون مجسمه سازی محدود بوده، در مساجد میبینیم، در مثلا بناهای تاریخی میبینیم، نمونش رو ما در ایران خودمون در اصفهان خیلی جدی میبینیم، یا در کشورهای اسلامی در مراکش مثلا این نمادها رو میبینیم، تا اینجاش حاصل فرهنگ عمومی بوده، حاصل علاقه‌ای که جامعه به ظهور عقاید و فرهنگش در نمادهای هنری داشته میبینیم. برای همین من گمان نمیکنم که این مسئله ریشه در توصیه دینی داشته باشه. یک علاقه تاریخی است که اینجا در این مقطع تاریخی و در این جغرافیای مشخص، یعنی در ایران، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و طبیعتاً ریشه های خودش رو در این انتقادها.
نقش حاکمان اسلامی در ساخت این گونه نمادها چیست؟
طبیعی است که یک حکومت اگر گرایش های دینی داشته باشه یا جامعه گرایش دینیش پر رنگ باشه، حکومت این فرصت رو در اختیار هنرمندانش قرار میده، این بستر رو ایجاد میکنه که چنین آثاری مثلا تولید بشه. من حالا کار به این موضوع مشخص ندارم که چقدر این اثر ارزش هنری داره و چقدر میشه اصلا عنوان یک اثر هنری روش گذاشت، اینها یه بحث دیگری است. اما باید دلایل این نقد عمومی و این حساسیت عمومی نسبت به چنین کاری رو در بسترهای دیگری و در علل دیگری جستجو کرد.
و در سالهای اخیر شاهد افزایش نمونه‌های مشابه ساخت این گونه نمادها هستیم. میتونیم بگیم تشویق‌ها یا توصیه‌هایی به افزایش ساخت این گونه نمادها داره صورت میگیره؟
ممکنه حکومت فکر بکنه که اگر چنین کارهایی گسترش پیدا بکنه، در واقع به فرهنگ دینی دامن میزنه و اون رو توسعه میده. مثلا ما نظیر این نقدها رو در آرامگاه آیت الله خمینی هم خب شنیدیم. ممکنه توصیه حکومت به چنین چیزهایی باشه یا گمان حکومت بر این باشه که توسعه اینها دامن میزنه به گسترش فرهنگ دینی یا به مثلا تقویت این فرهنگ. اما وقتی پیش زمینه هاش رو آماده نمیکنه، یعنی جامعه اونقدر حساسیت داره به نتایج کارنامه حکومت دینی که بسیاری از گرفتاری های خودش رو، آسیب های خودش رو مرهون نوع عمل کرده این حکومت میدونه، اون وقت تحمل نمی کنه که چنین نمادهایی رو ببینه در حالی که سفره خودش خالی از چیزهای پیش پا افتاده ایست که در زندگی انسان ها لازمه.
نظر محمد جواد اکبر، این دیم پژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید که همکارم بابک غفوری آذر با او گفتگو میکرد. اگر که درباره این موضوعی که مورد صحبت بود، کشتی قرآنی از طلا ساخته شده در ایران، یا سایر موضوعات نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن.
یکی از نمایندگان کمیسیون اروپا با پارلمان اروپا اظهار داشتند که بیایید از دخالت در امور کشورهای خاورمیانه و تغییر رژیم‌ها دست برداریم، چون حالا به هر حال طبق گفته ایشون، چون باعث هرج و مرج و نفوذ تروریست ها و غیر میشه. در حالی که من خواستم به این نماینده عزیز پارلمان اروپا بگم که اتفاقا اونچه که تا به امروز کشورهای اروپایی و آمریکا و قدرت‌های بزرگ در کشورهای خاورمیانه برای تغییر رژیم ها انجام دادن، شاید به اشتباهشون به این خاطر بوده که به ریشه اون تروریسم و ریشه این نابسامانی ها تیر اصلی رو نزدن برای سرنگونیش، و اون هم رژیم جمهوری اسلامی هست در ایران.
واقعاً که ملت ایران عجب ملت شریف و نجیبی هستن، کشته میدن، زخمی میدن، توی جبه ها شرکت میکنن، هر کاری که گفتن انجام دادن با نجابت و سربزیدی کامل. اون وقت یه آخوندی که از خانواده هایی که نه یه شهید دادن، نه توی مسائل سخت و صعب مملکت شرکت کردن، که همین ملت شریف گذاشتنش سر کار و الان داره میچاپ و میبره و در رفاه کامل زندگی میکنه، برمیگرده به همین ملت که عامل راحتی و رفاه خود اونم توهین میکنه و یه آشغال و هرچی دهنشون در میاد و در شأنشونه. به مصداق اون جمله از کود همان برون تلاوت که دروست به این مردم میکن.
40 سال دروغ دیگه دست شما رو شده، فقط دارین این ملت رو زجر میدین. یه در و قبرستون باید بخوابن، یه عده تو خیابونا تو کارتونا، یه عده تو بیمارستانا باید بمیرن، یه عده باید تنفروشی کنن، یه عده باید فرار از مملکت. چی کار میخواین شما با این ملت بکنید؟ چه نتیجه گرفتید تو این 40 سال؟ انقدر دروغ به مردم نگید.
آقای خمینی بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران وعده داده بودند که آب و برق مجانی میشه، وعده داده بودند که نفت رو به سر سفره ها میارن، پول نفت رو در خونه ها تحویل میدن، که اونم هیچ. آقای مسئول حکومت جمهوری اسلامی، امروز یه نگاه به اوضاع مردم کشورمون کنین. آرزوی مردم اینه که برگردن به سال 57، براشون آرزوه. دلار 7 تومن، دلاری که امروز شده 4500 تومن، کجاست این اوج نمودارهای پیشرفت شما؟
یه رئیس جمهور حسن روحانی، تویی که اسم و فامیلت هم حتی جعلیه، دیگه دستتون رو شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:26 دقیقه ما رو میرسونه به ملاقات که روایتیس کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فوق لیسانس ادبیات فارسی دارد و علاقمند به کتاب و کتابخوانی است، اما همکنون به اتهامی امنیتی در زندان اوین به سر می برد. خانواده‌اش می گویند تنها فعالیت او تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان بوده است. نگین قدمیان، شهروند 34 ساله ساکن تهران، خرداد ماه سال 93 به صورت غیابی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. این حکم بهمن ماه همان سال به او ابلاغ شد و در پی درخواست او برای اعاده دادرسی پرونده اش به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. اما دادگاه تجدید نظر هم در مرداد ماه سال 95 حکم 5 سال زندان این شهروند بهایی را عیناً تایید کرد. به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان. نگین قدمیان پیشتر در خرداد ماه سال 90 هم بازداشت شده بود، همزمان با 39 شهروند بهایی دیگر در تهران، کرج، شیراز، اصفهان، ساری و زاهدان. بازداشتی که همراه با بازرسی از منازل این افراد و توقیف کامپیوترها، کتابها و جزوات دانشگاه مجازی بهاییان توسط ماموران امنیتی بود. او چندی بعد با وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت مبنای تشکیل پرونده ای امنیتی و در نهایت صدور حکم 5 سال زندان برای او شد. نگین قدمیان 26 آذر ماه امسال در حالی که عازم سفر به کشور سوئیس بود در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد تا 5 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این مجله شبانگاهی کم کم به پایان خودش نزدیک میشه، اما اخبار و گزارش های ما را همچنان میتونید از طریق کانال تلگرام ما دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه است که میتونید ازش استفاده کنید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود. همراه رادیو فردا بمانید.